بسم الله الرحمن الرحیم. چون دیگه ظاهرا جلسه آخرمون باشه، شروع درس جدید کار مشکلی. باز هم جلسه امروز هم به بحث پاسخ سوالات می‌پردازیم. بعد دو تا سوال شده که این مقداری بعضی از اینا توضیحاتی دارم تا ذهن آیون آماده بشه که اگر یا نه سوالاتی هست انشاءالله جلسه امروز رو به بحث جواب سوال ها بپردازیم. سوال شد که انسان را گفته شده که هر چی در خواب میبینه به نفس خود انسان برمیگرده، اینو توضیح میخواستم. اینو انشاءالله بحث معلوم به ذات و معلوم به الارض رو حل بفرمایید تا ببینید که نه تنها در خواب بلکه در بیداریش هم هر چی که در انسان احساس میشود و ادراک میشود همش در متن نفس، همه در خود نفس ناطقه انسانی انجام میشه. این حرف که گفتیم مخصوص به خواب نیست، مخصوص بیداری هم هست. انسان یک پارچه است با اون چرا که خودش انشاء میکند و در حال انشاء است. الان ما که دم به دم داریم با گوشمون از خارج میشنویم، با چشممون بیرون رو میبینیم و با دیگر قوایمون بیرون رو ادراک میکنیم، که عرض کردیم که حتی همین ادراکات هم روی بیرون پیاده نمیشه بلکه روی اون معلومه به ذات پیاده میشه که خودمون در خودمون انشاء میکنیم. بحث انشاء معلوم به ذات و در مقابلش معلوم بالعرض، اون رو درست عنایت بفرمایید. اینه که نه تنها در خواب هست، در بیداری هم هست. علاوه از این که در خواب انسان بهتر میتونه بفهمه که اون چرا که در خواب انشاء کرده اینها همه منشآت نفس خودش، هیچ از بیرون نیست. گرچه راه داره که بله کسانی مثلا بخواهند در خواب دیگران دخالت بکنند، این البته راهش هست، چه اینکه آدم میشه حتی در حال بیداری هم در افکار دیگران دخالت کنه، در حالات دیگران دخیل کنه، دخالت کنه و کارهایی انجام بده. اونها دیگه هست، البته جای نفی هم نیست، بلکه یقینا پیاده میشه. اما اگر بخواییم به نحو متعارف و عادی پیش برویم، مطلقا تمام اون چرا که در بیداری انجام میدیم و فکر میکنیم و تعقل میکنیم و تخیل میکنیم، میبینیم، میشنویم، حرف میزنیم، اینها همه در مرتبه سوق ذاته خود نفسه، در حقیقت خود نفس تحقق داره. و اون چم که از بیرون ادراک میکنیم در خودمون، باز اونها رو هم در نفس خودمون انشاء میکنیم. منتها اون چرا که انشاء کردیم به وزان همانیست که نسبت به خارج وجود داره، که اینجا بحثای مفصولی در درس 80-81 اینها گذشت که معلوم به ذات و معلوم به الارض یعنی چی. نفس یک موجودیست بسیار وسیع، هر اندازه که در حقیقت خودش علوم معارف کسب کرده باشه، یا خاطرات را، یا صحنه ها را، اشکال و صور را، موجودات را در خودش ادراک کرده باشد به نحو انشاء، تصدیق می فرمایید که تمام این منشآت خودش رو میتونه در مقام ظهور تجلی هم بده و اظهار کنه، که در حقیقت خواب یک مرتبه است از ظهور نفس ناطقه در شؤون گوناگون. نفس ظاهر میشه، همونطور که اون برنامه شریف دستورالعمل تفکر داده شد. چطور در هنگام تفکر که انسان به سکوت نشست تفکر میکند در نظام هستی، اون چرا که در خودش داره رو ظهور میده و بروز میده، منتها بعد تا یواش یواش نفس در اون بخش قوی بشه و حقایقی برای اون منکشف میشه از خود متن حقیقت نفس. و در خواب برای اکثری، برای من و شما انشاءالله یواش یواش در بیداری باید حاصل بشه، که اون راه تفکر انشاءالله راه است، یک روزنه است برای رسیدن به این مقصود. منتها بله، تا چه انداز آدم بتونه قوی پیش بره و تا چه مقدار بتونه موفق بشه. اگر انشاءالله این مسیر به خوبی طی بشه، مراحل بعدی هست که به لطف خدا بعد از این مرتبه همینجور روزیمون میشود و به اون متلبس میشیم و فرا میگیریم. اینی که ظاهرا این خیلی مشکل نداره فهم بشه. بعد یکی در مورد این که در دیدگاه علم اصول الفاظ برای معانی عام وضع شدن، اون یه بحثی است که مربوط به علم اصول است، اون دیگه جای طرحش اینجا نیست. در علم اصول بحثی داریم که الفاظ نسبت به معانی یا غلطن یا مجازن یا حقیقتن. غلط اونجایی است که اصلا لفظ برای معنایی که هیچ مناسبت با این لفظ ندارد بخواد استعمال میشه. شبیه این که آدم لفظ آب رو بگه و از لفظ آب مثلا اراده بکند معنایی رو تحت عنوان درخت. این اصلا غلطه، برای اینکه بین لفظ و بین معنایی هیچ مناسبت و ربط، حالا یا اعتباری است اگر بین الفاظ با معانی ربط اعتباری فقط مطرح باشه، یا واقعا ربط واقعی است اگر کسی قائل بشه که بین الفاظ و مفاهیم ربط واقعی تحقق داره. به هر حال بین هر لفظی با اون معنایی که این لفظ در اون معنا میخواد استعمال بشه یک نحوه رابطه و مناسبت نیازه، که این بحث مناسبت خیلی بحث وسیعه. منتها بحث مناسبات یکی از مواردش همین بحث مناسبت بین الفاظ و معانی است. اگر اصلا بین لفظ و معنا هیچ گونه مناسبت نباشه، استعمال لفظ در معنا میشه غلط. اما اگر بین لفظ و بین معنا مناسبت باشه اما لفظ برای این معنا وضع نشده باشه و به یک مناسبتی در این معنا استعمال میشه، اون میشه لفظ مجاز. یعنی لفظ میشه برای معنا به صورت استعمال مجازی. و اگر لفظی برای یک معنایی باشه که مناسبت هم داره به این لفظ برای اون معنا وضع شده که اصلا در اون معنا استعمال بشه، این میشه لفظ حقیقی. مثل اینکه شما یه وقتی لفظ آب رو میگید ازش معنایی به نام درخت میخواید اراده بکنید و اصلا بین لفظ آب و بین معنایی تحت عنوان درخت مناسبت نیست، اینجا اصلا استعمال میشه غلط. مثل یک کسی بگه آب میخوام، وقتی برن یه مایه فلان براش بیارن میگه نه خیر، غرضم این بود که اون چوب رو میخوام. خب این کس مناسبت نداره. یه وقتی هم شما لفظ رو استعمال میفرمایید، مثلا به تعبیر آیون در علم اصول میفرمان لفظ اسد شیر، یه وقتی لفظ اسد رو استعمال میکنید و ازش معنا میکنید، اراده میکنید که این آقای زید شجاع رو، بعد میفرمایید به اینکه درسته که لفظ اسد برای این شخص وضع نشده، برای اینکه لفظ اسد برای اون معنایی است که بله مصداقش در جنگل است و اون شیر درنده است. اما ما به لحاظ اینکه اون شیر در جنگل هم شجاعت داره و این آقا هم شجاعت داره، به خاطر مناسبت شجاعتش باعث شده که به تعبیر آیون به این وجه شبه باعث شده که ما گفتیم که منظور این که آقا برید برای ما اسد رو بیارید، یعنی فلون مرد شجاع رو بیارید. مثلا این لفظ میشه استعمال لفظ در معنای مجازی به تعبیر آیون. اما یه وقتی لفظ اسد رو میگید و همون معنای حقیقیش رو که این لفظ وضع شده برای اون حیوان درنده در جنگل، این میشه لفظ استعمال در معنای حقیقی. وقت در علم اصول بحث میشه به این که اگر ما الفاظی رو شبیه این که حالا به عنوان مثلا لفظ صلات رو در علم اصول میفرمان که وضع شده برای یک عمل چیز برای مطلق دعا، اصلا لفظ صلات یعنی مطلق دعا، مطلق راز و نیاز، مطلق دعا و مناجات با خدا. بعد آهسته آهسته در شریعت آمدیم یک عمل مخصوصی رو که از الله اکبر شروع میشه و تا سلام به اتمام میرسه با یک نظم خاص، اسم اینو گذاشتن صلات. درست؟ اون معنای حقیقی لفظ صلات همونیست که به معنای دعاست. این معنای مجازی که الان بر اساس کثرت استعمال فرض مثلا تشکیل شده، شده به معنای این صلات مخصوصه. حالا اگر ما یه لفظی رو شنیدیم، آیا باید بر معنای حقیقیش حمل کنیم یا باید این لفظ رو بر اعم از معنای حقیقی و معنای مجازی لفظ حمل کنیم؟ این سوالی که الان مطرح فرمودید در علم اصول جایگاه این بحث در اونجاست. این حضرت می فرمایید که الان این مقدار از بحث ما در مقام خودمون نخواستیم. ما در مقام خودمون هست آقا اینطور طرح فرمودن که الفاظ ولو برای معانی حقیقیشون. الان شما میگید لفظ آب، این آب در خارج معنای حقیقیش چیه؟ معنای حقیقیش همین آب موجود در برکه، حوض، چاله، آب باران، آب چاه، آب چشمه، آب دریا، بگید معنای حقیقی آب ایناست، درسته؟ این دیگه از مدار علم اصول الان ما در رفتیم، برای اینکه علم اصول میره تو این معنای حقیقی و تو معنای مجازی ببینی که آیا لفظ آب برای این معنا وضع شده یا برای اعم از این معنا و یه معنای مجازی رو که احیانا براش باشه. اما ما در اینجا میخوایم این بحث بکنیم که دیگه این بحث شریفتر از بحث علم اصوله، برای اینکه علم اصول همین اندازه میگه شما تا لفظ آب رو گفتی به معنای حقیقیش پی میبری که یعنی چی؟ یعنی اون مایه کذا و کذا. اما الان حرف ما اینه که آیا لفظ آب میتواند اون حقیقت معنای حقیقی در خارج را اون طوری که هست نشون بده؟ این یک. و آیا این لفظ آب رو که ما وضع کردیم برای همین موجود مادی طبیعی در خارج است؟ یا اگر این آب یه حقیقتی در عالم مثال هم داشته باشه، یه حقیقتی در عالم عقل هم داشته باشه و یه حقیقتی در نزد خداوند هم داشته باشه، ما این لفظ رو برای فقط همین یک معنای مادی و فرد مصداق طبیعیش استعمال میکنیم یا باید برای اعم از این معنای مادی و معنای مثالی و معنای عقلی و معنای الهیش باید در نظر گرفت؟ این بحث به مراتب شریفتر است از بحثی که در علم اصول مطرح. حالا وقتی میبینید در رساله شریف صد کلمه فرمودن که ما انسان مادی داریم، انسان مثالی داریم، انسان عقلی داریم و انسان الهی. انسان مادی در مرتبه بدن، انسان مثالی قوه خیال انسان، انسان عقلی در مرتبه تعقل و ادراک کلیات و حقایق نظام هستیه، انسان الهی این است که ببیند هیچ نیست و همش ارتباط محض به حق است، هرچه هست خداست. خب حالا شما یه لفظ انسان رو اطلاق کردید، ما میگیم آیا این لفظ برای همین انسان در مرتبه طبیعت وضع شده که تا گفتی انسان یعنی همین آقایی که الان راه میره میخوره مثلا حرف میزنه نشست و برخاست داره با همین بدن، همین مرتبه مادی، همین اندازه میگی انسانه؟ یا نه خیر، لفظ انسانو که میگید اعم است از این معنای مادی و طبیعی و اون مصداق مثالیش بالاتر، عقلیش بالاتر، الهیش. و بعد در مسیر بحث به اینجا رسیدیم که ما در مسائل قرآن و روایات هر لفظی رو که میشنویم اول باید در اون معنای اون مراتب عالیش معنا بکنیم، بعد بیاییم مرتبه نازله. میبینید اصلا مدار بحث این که الفاظ برای معانی اعم وضع شده اند، این مدار بحث در دروس معرفت نفس با دروس علم و اصول اصلا کلا فرق میکنه، منتها به یک معنا فرق میکنه، اون میشه یک مرتبه بسیار پایین. به تعبیر علم اصول میاد در فقط مرتبه مادون هر شیعی بحث میکنه، اما در دروس معرفت نفس میگیم نخیر، این شیع دارای مراتبه، این شیء یک موجود انزالی است که از حق تعالی انزال پیدا کرده است، انا لله، و این شیء تنزیل یافته از عالم اله، این در قوس نزول عالم عقل هم داره، عالم مثال هم داره، عالم اله هم دارد، عالم ماده هم داره. این عالم ماده مرتبه زمانیشه که در نشأه زمان و مکان، اینجا بدنی دارد مطابق با نشأه طبیعت است، مطابق با این بدن اگر میخواد ببینه چشمو به کار میندازه، اگر میخواد بشنوه گوش به کار میندازه، اگر میخواد راه بره پا رو به کار میندازه و امثال این. اما همین انسان در مرتبه عالم مثال میبینید دیگه نیازمند به این بدن دیگه نیست،
بالاتر در مرتبه عقل دیگه نیازمند نه به بدن مثالیه نه به بدن مادیه، و بالاتر در مرتبه عالم اله حتی از عقل هم مستغنی میشه. شما تا لفظ انسان رو شنیدید باید این لفظ را دلالت کنه بر همین معنای انسان مادی دبی اینجا، و نه این که این الفاظ دلالت بر معنا میخوان بکنن. شما وقتی میاد معنای هر لفظی رو که اون موجود خارجی است مثلا در نظر میگیرید، چون میبینید این موجود یک حقیقتی دارد و رقیقتی، حقیقتش مراتب مافوقشه و رقیقتش مرتب مادونه، و همیشه حقیقت اصل است و رقیقت فرعه، هر موقع لفظ رو شنیدید باید اول در حقیقت هر موجودی معنا بفرمایید بعد در مرتبه نازل. این بحث عرض کردیم خیلی بحث سنگینیه، ولذا کسی حق نداره که به محض اینکه یا آیه رو برخورد کرد یه روایتی رو برخورد کرد فقط بیاد همین معنای ظاهری رو که در این مرتبه ماده به طبیعت پیاده میشه اینجا پیاده کنه. حالا بگیم قبر چیه؟ امامزاده ابراهیم نگاه میکنه. بله، فشار قبر چیه؟ اون دوتا دیواری که دیروز کندیم و این میت اونجا گذاشتیم، ببینیم دیشب این دوتا دیوار جفت شده یا نشد. عذاب قبر چیه؟ فکر میکنیم یه آتش اونجا دیشب آمدن هیزم ریختن اونجا قبر آتش دادن. زلزله چیه؟ بله، تمام زمین باید تکون بخوره. بعد خدمت شما اینها میگیریم. خب اینها شد مرتبه نازله. آیا لفظ رو ما شنیدیم باید در مرتبه نازله معنا کنیم یا اول باید ببریم در مرتبه عالیه؟ اینی که از صحابه میفرمان تفسیر انفسی مقدم است بر تفسیر آفاقی. اون حقیقت معنا کردن تفسیر انفسی است، این ظاهر معنا کردن تفسیر آفاقیه. ولذا اگر هر لفظی رو شنیدیم اول باید به تفسیر انفسی معناش بکنیم بعد در تفسیر آفاقی. حالا اگر در تفسیر آفاقی به مشکل برخورد کردیم، تفسیر انفسی رو نباید توجیه کنیم، باید در تفسیر آفاقی توجیه بشه. اگر یه وقتی به یک مشکلی برخوردیم که در یک معنای آیه و روایتی میخواییم بر اساس تفسیر انفسی یا تفسیر آفاقی راه برویم، یکی از این دوتا درست در میاد دیگری درست نمیاد، کدوم باید اصل قرار بدیم دیگری رو توجیه کنیم؟ باید تفسیر انفسی رو اصل قرار بدیم و تفسیر آفاقی رو توجیه کنیم. این کار رو آیون و عرفا کردن. بسیاری از آیونی که در سطح پایین بودن نخیر، اینا نه این که اومدن شبیه آیون فقها اینجا رو اصل قرار دادن، اینا اول میان قیامت و معاد و قبر و برزخ و ملائکه و نزول و آتش و حجاره و بله اینا همه رو در همینجا پیاده میخونن، بعد حالا گیر میفتن. حالا که گیر افتادن مجبور میشن که با آیون عرفا و حکما بیفتن بگن آه حرف شما باطله. اما عرفا میفرمان هر لفظی رو که شنیدید اول باید بر معنای اعمش حمل کنید. معنای اعم این است باید در تمام مراتب وجودی یک شی لفظ معنا بشه، و اگر قرار شدم که اول حمل بکنیم بر اساس رتبه، باید اول به اون معانی عالیه حمل کرد بعد به مرتبه نازله. بحث خیلی شیرین و خیلی سنگینه، ولذا دیگه از این به بعد حرفایی رو که در امور گوناگون میشنوید اینجوری برخورد نفرمایید. انا انزلنا فی لیلت القدر. بله، هر کجا پیش آمده اونجا رو میره به اندازه ظرفیتش آب میده. حالا اگر این آب رو علم بگیری چطوره؟ انا انزلنا من السماء. بله علما، فسالت اودیتان، تمام نفوس ناطقه انسانی همه ظرفهای علم هست. علم از بالا داره میاد، هر کسی به مقدار ظرفیت خودش بیاد بگیره. این چطوره؟ یکی از خواهران عزیز کلاس ما چند تا از نوارهای آقا رو پیاده کردن، خیلی خوب زحمت کشیدن و جای تشکره. و من برای اینکه یه تنظیمی بکنم بحث را داشتم مطالعه میکردم، چقدر شیرینه. سور مومن شفاست. بله، حالا همش میخوان که آقا بله ما یه کاری بکنیم که یه روزی یه جایی یک مهمونی یک نهاری یک صبونه یه شامی یه جوری کنیم که به آقا نزدیک بشیم که اگه پیش آقا یه لقمه پلومون ما بگیریم بخوریم. حالا چه دایی داری اینجوری معنا کنی؟ سر چیه؟ بله اون باقی مونده ایست که از غذای مؤمن. بله اون چیه؟ غذای مؤمن چیه؟ مؤمن رو معنا بفرما. بعد وقتی میرسی میبینی که غذای مؤمن چون انسانه، غذای انسان علمه. به امام صادق فرمود مواظب باشید که دارید این طعامتون رو فلین زدید انسان الا طعامه، غذای خودتون که میخواید بخورید حواستون جمع باشه. بعد از آقا سوال کردن این طعام چیه، فرمود همون علمیست که شما از استاد دارید میگیرید. و بعد میبینید که جناب عالی هر روز به روز داری معرفت نفس آقا رو میخونی و هر روز به روز داری از آقا غذا میگیری. سوال مهمه، این خوبه؟ یا حالا یه جوری کاری بکنیم که فرض آقا یه روز یه بشقاب غذا میخورن، به آقا مثلا به یک نوی بگیم آقا مثلا اجازه بدی دو تا قاشق بمونه ما دو تا قاشق بخوریم. اون روز شاید هم مثلا پیش نیاد، تازه اگرم پیش بیاد معلوم نیست که تاثیرش چه. این دو تا لقمه غذا رو میخوری بعد دوباره یه غذای دیگر میخوری، اینا با هم قاطی میشن قطع بشه. اما هر روز بری در علوم معارفی که امن یأخذه، امن یأخذه، یا یأخذه این علم را این طعام را از کسی که داری ازش میگیری. فلینظر الانسان الی طعامه، ببین داری علمو کی میگیری. الحمدلله که راه پیدا کردی روی سفره یک مؤمنی به نام جناب آقا نشستی و داری هر روز به روز از سعر و از خورده های جناب آقا داری استفاده میکنی. روایت اینجوری معنا بکنی که داره، فکر میکنم خیلی خوب شد. حالا روایت داری به این که نگاه کردن به چهره عالم، حالا نمیگیم این روایت در مرتبه نازل هم معنا نشد بشه. بله حالا اگه یه روزی هم پیش آمد احیانا در محضر آقا هم بودی و یه لقمه غذا هم بود جهت تبرک اون یه لقمه هم بگی بخور، اما این دیگه اون پایین ترین مرتبه روایته. نه اینکه ما تا این روایت رو شنیدیم لفظ رو معنا کنیم به همین غذا، به همون بشقاب، به همون برنج، به همون نون، بعد تمام عمرمون رو به کار نیفتیم و فقط بشینیم یه حسرتی بخوریم که میشه ما یه روزی یه نصف نون آقا رو بخوریم. این که حسن نشد که. اون وقت آقا بس روز صبح تا غروب باید پلو پخت کنن و نون پخت کنن و یه نونبایی داشته باشن و یه پلو پز و آشپزخونه و از این عوام الناسی که گاهی میرن ایران، بعد بنده امسال خودم شاهد بودم در ایران، گاهی میرن آشپزخونه آقا رو خالی میکنن، گاهی میرن مثلا این. حالا نه اینکه اینها امساک باشه، ببرید عیبی نداره، اما آدم چرا باید اینقدر کم فکر باشه؟ این از بس که تو جهلن این کارو میکنن و اونا هم چون ولی خدا هستن با جهل مردم مبارزه که نمیکنن. خب یه احترامی است که تازه چه بسا شرمنده هم بشن، چه بسا احترام بیش از حد هم بکنن، درسته؟ اما جناب علی که دیگه نباید این حرف بزنی، من از تو انتظار مثلا دیگه ندارم. فرض میگه میشه آدم یه روزی خونه آقا غذا بخوره، چرا؟ و چه بسا به جایی برسه که جناب علی و بنده که رفتیم خونه آقا از اما اول بگیم آقا جان ما روزه داریم مثلا، خیلی روح راست بفرمایید، آقا جان روزه دارم، ببخشید من نمیدونم چیزی روزه دارم، آمدم به من غذا بدید، غذا بدید. بنده امسال بودم ایران، آقا قندون رو خالی میکنه، چی میخوای تازیم کن؟ چایدون رو بکنه خالی میکنه، برای چی؟ که چی آقا؟ آقا شفاست؟ بابا شفا چیز دیگر، اینها یه مقداری بازی در آوردن شده، درسته؟ بعد میبرم قندون و قند و چای اینا هیچ اثری هم نگرده؟ بله میگه که بله خب هست، میگن آقا نیم خورده مؤمن شفاست، خونه عالم شفاست، ما بردیم شفا نبود، اونی که با دیاد میگرفته شفا نبود. بله نه، الفاظ برای معانی اعنوز شد. هر لفظی رو که شنیدید اول در اون معانی حقیقی به کار ببرید. خب آقا برای ما، عزیز من، آقا برای ما قندها فرستاد، آقا برای ما شکرها فرستاد، آقا برای ما غذاها فرستاد، اینا رو بخورید سیر بشوید. بله اونجا منزل رفتن و اونجوری و نگاه کردن به چهره عالم خیلی ثواب داره، خیلی آدم رو بالا میبره. چهره عالم، الان چهره آقا کیه؟ معرفت نفسشه. چهره هر شیعی معنای چه وجه رو ببینی؟ آقا در کتاب ها معنا میکنن، میگن وجه و کل شیعن، وجه هر شیعی اون اون جانبی است که اثر وجودی این شیء از او ظهور میکند. الان ما میگیم که حالا بدن ما هم یه چهره ای داره، بدن ما هم یک چهره ای داره. چهره بدن ما چیه؟ این قسمت جلو بدن. چرا؟ برای اینکه تمام آثار بدن از این قسمت جلو ظاهر میشه، تمام آثار وجودی بدن، کمالات بدن از این قسمت ظاهر میشه. دیدن اینوری، شنیدن باز اینوری، خوردن اینوری، حرف زدن اینوری، بویدن اینوری، چشیدن اینوری. اینا آثارهای ادراکی است و مهمم در هر شیء اون آثار ادراکی شیء. پس این میشه چهره. خب عالم یه بدنی دارد در نشأه طبیعت، بدن او یه چهره ای دارد و خود عالم یه چهره دیگری دارد. چهره ظاهری بدن عالم همون اون صورتش و این بافتش و این بدن مبارکش، این میشه که می آه یه جوری کنیم که چهره عالم رو ببینید. اینجا شما چهره عالم رو نرفتید ببینید، آخه فرمود چهره عالم، عالم و علم مربوط به نفسه، آخه بدن که علم نیست، بدن که عالم نیست که. عالم بدن نفس، بدن نفس بدن، و این نفس یه چهره ای داره. چهره عالم چیه؟ اون آثار و علوم و معارف و حقایقی است که از این عالم ظهور میکند. خب یه وقتی آدم محضر یک عالم مشرف میشه و ایشون با حرف زدنش از نایه این دهن مبارکش با آدم علوم و معارف میده، این یه جوره. اما یه وقتی علوم معارف رو هم نوشته، آثار وجودیش رو نوشته، به صورت کتاب در آورده و پخش کرده، حالا این کتابها چهره آغاز. هر لحظه به لحظه که در معرفت نفس داره غور میکنی، مطالعه میکنی، درس میگیری، میخونی و فکر میکنی، جناب عالی داری چهره آغاز زیارت میکنی. پس به جای اینکه ما این الفاظ بگیریم در معانی مادون مطرح بکنیم، باید الفاظ اول در معانی حقیقی و اصلیش و مراتب عالیه طرح بکنیم، بعد در مراتب پایین. اگر این شده، حالا تنزل قرآن، نزول ملائکه، تمثلات و امثال اینها یواش یواش همه حل میشه که حقیقتش چیه. و چون حل نداشت و حل نکردم و همین مسائل متعارف و بله اینا پدران ما میگفتن که زلزله یعنی این، و به همین اندازه حالا در فهم قرآن گرفتار شده و ده ها و هزاران سوال داره، هیچ کس هم جوابشو نمیتونه بده. سرش اینه که بله به اساس به طرف قرآن نرفتی. این بحث الفاظ با معانی اعوض شده بسیار بحث شیرین و سنگینی است و بسیاری از مشکلات علمی حل میشه. بله اون البته درسته، این دیگه همون راه عملی میخواد که آدم هر لفظی رو بشنوه چجور به معانی حقیقی در عوالم پی ببره، و یکی از راهاش همین کتابهایی است که به عنوان تفسیر انفسی نوشته شده. بله میبینید که الان در هر بحث میبینید چجور آقا اوج میگیره. اینها در مقام تفکر و نظریشه، بعد آدم تا انشاءالله در مسائل عملی. چرا اونجا یه مطلبی رو داریم که اگر ما هر لفظی رو شنیدیم و چجور بخوایم از نهای این لفظ به معانی و مراتب گوناگون یک شی پی ببریم، این بحث رو انشاءالله باید در بحث تنزل موجودات حل شده باشه و حل میشه. وقتی که قرار شد هر موجودی انزالی باشه، در مسئله انزالی بودن موجودات هر مرتبه مادونی از مرتبه مافوق حکایت میکنه، ولذا لفظ آینه میشه برای این معنای مرتبه مادون، مرتبه مادون باز آینه میشه برای مرتبه عالم مثال، عالم مثال این شی آینه میشود برای عالم عقل، عالم عقل آینه میشود برای عالم اله. تو تمام اینها المؤمن و مرآت المؤمن خودشو نشون میده. اگر تونست قدرت نداشتیم از بالا مراتب بالا رو شناسایی کنیم، میبینید از همین مرتبه مادون به تمام عوالم وجودی میره. الان همین بدن ما مرتبه نازله ماست، این بدن ما حاکی و آینه نفس ماست، و نفس ما آینه خیال ماست، آینه عقل ماست، آینه روح ماست، آینه سر ماست. پس همین بدن ظاهری آینه تمام اونهاست به مراتب، میشه یک کسی همین مرتبه ظاهر رو ببینه و در تمام مراتب عالیش سفر کنه. مشکلی هم این مرتبه نازلش فعلا در نشأه طبیعته، اما اون مراتب عالیش اصلا در نشأه طبیعت نیستن، در نشأه ماورای طبیعت، و مانعی هم نداره که یه وقتی از اون بر باشه، یک کسی از مرتبه بالا بگیره و بیا تا مرتبه پایین. منتها نحوه خوندن از مرتبه بالا به پایین بسیار کار مشکلی، برای اینکه مرتبه مثال شما را بله حالا چه جور اینجا قوه خیال بر اساس ارتباطی که با عالم مثال یک کوه پیدا نکرد. شما همین الان میبینید بافت او را هم دیدید، این معلوم میشه که کیفیت بافت در نشأه طبیعتش اونیست که باید 10 سال بعد پیاده بشه، اما همین بافت، همین چهره یک عکسی، یه حقیقتی در عالم مثال داره که شما اون رو دیدید و اون آینه این شده، منتها اون آینه فعلیست، اونی را که آینه او را نشون داده است آینده. هرچه جان قوی تر باشه میتونه دورتر رو بخونه، یکی خواب میبینه فردا پیاده میشه، یکی خواب میبینه 10 روز بعد پیاده میشه، یکی میبینه 20 روز بعد، یکی میبینه 40 سال بعد پیاده میشه. بله اینها همه از هم دیگر حکایت میکنه. یه بحثی داشتیم قبلا که موجودات، هم هر موجودی مراتب داره، هم مراتب عالیه آینه مراتب مادونن، هم مراتب مادون مراتب آینه بالایان. شما در هر مرتبه اون مرتبه رو درست بخونید و ورق بزنید، میتوانید از نایه این مرتبه هم به مراتب مادونش پی ببرید، هم به مراتب مافوق. حالا هنوز بحثش پیش نیامده، خود بندم در حال تفکرم بحث داره پخته میشه هنوز که آقا ما بیایم از کتاب تدوینی دست بکشیم بریم تو الان سرم تردیم بریم تو متن تکوین، من اصلا بریم تو متن تکوین. شما چیکار داری لفظ اینو میگن کتاب کاف و ته و اینو چیکار داری به اونی که تو ذهن داری؟ برو تو متن این کتاب، خود همین کتاب رو بخون، همین حقیقت رو در خارج این چی اینو بخون. اگه همین یک کتاب رو بخونید تمام نظام هستی رو میخونید، هیچ اشکالی نداره. این بحث هنوز یعنی در حال جولان، همینجور ایام گوناگون فکرها، بله در مقام تعقل فکر اینا باید پخته بشه. طوری میشه که اون بخش الهی نامه آقا خیلی جای حرف داره که فرمودن الهی از هر ذره همون لذتی رو میبرم که از مجره میبرم. این خیلی حرف، شما یک ذره، یک سر سوزنی از موجودات نظام هستی رو درست شناسایی بفرمایید، کل عالم به شناخت در میاد، سراسر عالم به شناخت در میاد. اصل پیوستگی اشیا هم شما رو در این امور کمک میکنه. هم این خودش یک ذره است که این مرتبه مادی است، مثالی دارد، عقلی دارد، الهی دارد، و همینطور که این ذره مادیش با کل عالم ماده پیوسته است، اون مثالش هم با کل عالم مثال پیوسته است، عقلش هم با کل عالم عقل پیوسته است، مرتبه الهیتش هم با کل عالم اله پیوسته است. اگر شما این یک ذره رو خواستید درست بشناسید، باید کل نشأه طبیعت رو بشناسید، مثالش هم خواستید بشناسید، باید کل عالم مثال رو بشناسید، و همینطور. و همین یک ذره حکایت از همه عالم طبیعت هم میکنه، از عالم مثال هم میکنه، از عالم عقل هم میکنه، از عالم اله هم میکنه. اللهم ارن الاشیاء کما هی. ای قربان این دهن و جناب رسول الله، خدایا اشیا رو به من نشون بده اون طوری که هستن. بعد یک دهن میبینه کل نظام هستی همه از دست رفت و هو شده است، انا و انت و هو هو شده است. درد دارن آیون عرفا که میگن وحدت شخصی وجود، فرمایشات دارن، حرف دارن، حرف همینجوری عادی نیست. اون وجود است که مشهود ماست، هرچه هست وجود است و جز ما موجودیم و جز ما همه موجودن، ما جز وجود نمیبینیم، ما جز وجود نمیشناسیم، بالاخره مثل این که سر از بینجه ها هم در میاره که هر ذره وجودی رو بخوای به دقت بشناسی، در حقیقت حقیقت غیر متناهی وجود رو با تمام شؤونه شناخته ای، چون نظام هستی یک واحد به هم پیوسته، اونم پیوسته نه جدا جدای به هم چسبیده، نه یک، بفرمایید کم کم کلمه پیوسته رو میگید، میگید یه حقیقت غیر متناهی. اون درس اول و نوارهای اول هی باید باز برید و باز تکرار بشه، برید و باز تکرار بشه. یعنی هر چی ما جلوتر میریم همینجور بس به بس دوباره اون نوارهای درس اول دو سه سطر اول هی خودشو باز بیشتر ان شاء الله نشون. فرمایید سوالات اگه دارید. البته اینو توجه داشته باشید که هیچ موقع دو تا لفظ درست در منطق میگن مترادفه، اما همیشه هر لفظی یه معنای خاص پیدا خواهد کرد، همیشه اینو بدونید. حتی در اونجایی هم که تو منطق میگن دو تا لفظ، گاهی سه تا لفظ، گاهی چهار تا لفظ برای یک معنا وضع میشه، درست؟ مثلا ما لفظ آدم، انسان، بشر و مثلا انس، حالا فرض حالا ستاره که برمش آدم، انسان، بشر، این صفت اینا همه رو میگیم چی آقا؟ این همی آقایون. اما بین هر یک از این لفظ معلوم میشه اشیاء و موجودات در خارج، گرچه الان یه موجودی در خارج اما شؤون گوناگون داره، به لحاظ شؤون گوناگونش به لحاظ هر شأن یه لفظی براش میاد. مثلا میگیم آدم به چه لحاظه؟ بله؟ به یک معنای خاصی. انسان همین شخصه اما به لحاظ یه معنای خاصی، بشر به لحاظ یه معنای خاصی، آدم به لحاظ اون مقام روحشه، بشر به لحاظ مرتبه ظاهرشه. بشرم از همین لفظ بشر است، بشرم پوست و ظاهر. به لحاظ قشر این شخص موجود بخوای نگاه بکنی میگید بشر، به لحاظ اون مغزش بخوای نگاه بکنی میگید آدم، به لحاظی که این آقا با اینجا خو میگیره و از اونجا اونجا رو فراموش میکنه با اینجا اونس میگیره باز بهش میگید انسان، منتها اینجا بنابر این بخش او رو سرزنشش میکنه. یا ایها الانسان ما غرته به رب کریم، اینجا انسان رو سرزنش میکنید چون در انسان دو تا معنا نهفته است، یک فراموشی و یک تذکار اونس. اگر با این سویی ها فرا اونس بگیرد اون سویی رو فراموش بکنه بازم میگید انسان، اما اینجا قرآن هی سرزنشش میکنه، هی وای به حال تو که اینجا با اینجا مشغول شد. بازم همین قرآن باز میبینیم یه جای دیگر انسانم میشه میستایه، یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. این سرزنش نیست، این به لحاظ تکامل انسان، این به لحاظ اینه که همین انسان یه فراموشی داره یه اونس، منتها این انسان با اون سویا اونس گرفته اینجا یا را فراموش کرد. اگر انسانی باشه که اینجا اونس بگیرد اونجا رو فراموش کند سرزنشش میکنند، اگر انسانی باشه که اینجا رو فراموش کنه با اونجا اونس میگیره این را بله ستایشش میکنند. پس میبینید همین لفظ انسانم باز آمد در این شخص میخواد پیاده بشه به لحاظ اونسش و به لحاظ نسیانشه، اون آدم بودن به لحاظ اون سویشه، این بشر بودن به لحاظ این سویش. گاهی هم میبینید که این الفاظ در جای همدیگر هم باز به تناسبی، مثلا تو طرفای ما هست میگه آقا این کار نکن بشر باش، بله اینجا یه وقت میگن آقا نکن بد نکن آدم باش، بله. یه وقت میگن آقا نکن این کار آره انسان باش، بله. میبینی همه رو یه جوری میکنه همه رو اون سویی میکنه، بله اینا. اینه که هیچ موقع الفاظ نمیشه که چند تا لفظ برای یه معنا و اونم به لحاظ هیچی که از شونش هم نباشه همه برای مثلا یه شأنش باشن، نمیشه. اونجا پیوستگی، وابستگی، همبستگی اینا هر سه تا در این حالی که همه یه معناست، اما بعد وقتی میایید این معنا رو میرید در متن واقع میبینید عالم یه سری از موجودات به یه سری موجودات دیگر وابستن، یعنی اونها اصلا اینا فرعن. بعد میگید موجودات عالم به هم وابستن، در مسئله وابستگی مراتب لحاظ میشه، یه سری مراتب بالان یه سری مراتب مادونن، پایینی ها به بالایی ها وابستن، مثل اینکه مثلا فرزند به پدر وابسته است، شاگرد به استاد وابسته است، رفیق به رفیق وابسته است، مثلا از اون جهت تعلق پیدا میشه. اما از اون جهت که درست حال اینها به اونها وابستن، بالاخره اونها هم با اینها اونس دارن، همه با همدیگر الان فعلا یکی هستن، میگیم همبستگی، بله همه با هم بله با همدیگر همبستن. یه وقتی میگیم نه این با او پیوند خورده اونم به این پیوند خورده، اینا همه با همدیگر پیوند خوردن و با همدیگر نزدیک شدن میگن به هم پیوستن. اینه که این الفاظ عجیب لطف داره. یه کتابی نوشته شده در لغت عرب به نام فروق اللغویه، کتابیست یه جزویست که آقا این لغتهایی که مشابه همن باز فرقشون چیه؟ مثلا اونجا راجع به انسان و بشر و آدم اینا فرقشون چیه؟ در این حالی که همه برای یه معنا، اما باز میگه آقا فرق این لفظ با اون لفظ با اون لفظ برای این. حالا اینی که الان عرض کردم وقتی بروید راجع به قرآن میبینید اینجا هم اللهست، اونجا هم الله، اونجا هم الله، اونجا هم الله. شاید در قرآن 10,000 کلمه الله داشته باشید، اما تمام این 10,000 کلمه الله همه به لحاظ یه معنایی باشه. و اگر شاید شما برید در قرآن به اندازه 20,000 تا لفظ فقط الف داشته باشید، اینها الان گرچه میگیم خب الف دیگه در همه جا همه الفه، اما میبینید نه خیر، وقتی وارد شدید هر الفی برای خودش یه عالمی داره، یه عالمی داره. اینه که قرآن میشه غیر متناهی. تازه اینا الفاظشه، اون واقعش چی باشه چیز دیگه. سوال و جواب ها خیلی برکت داره، خیلی حرفا و حواشی یا بخور اینا خیلی حرف پیش میاد، خیلی خوب میشه. همینطور همینطور، بله، چون پیوسته تمام حالات هر ذره‌ای به تمام نظام هستی وابسته و پیوسته باشه. بله، حتی همین از جنبه بله بله آجان از جنبه فیزیکیش هم قابل اثبات. بله بله، همین حرف رو جناب افلاطون از باب متافیزیکیش دادن که مصول افلاطون درست شده. اونطور تا سر مصول واقعا یافت بشه چیه خیلی حرف میخوام. حالا اونایی که تازه در بخش فیزیک دارن رابطه و ارتباط اشیا رو به هم رفت برقرار میکنن، اینها تا یه حدی میتونن جوابگوی این رابطه باشن. اگه کسی به دقت بره همونجا هم سوال پیش بیاره، اینا مجبورن که این فیزیک رو به متافیزیک وصل بکنن تا بتونن جواب ارتباط رو بدن، الا نمیتونن. باز همچنان سوال باقی میمونه که باز چرا اینا با هم پیوسته شدن؟ هست چرا؟ علم از نظام هستیه، علم شکفتن تشریع دار وجوده، حالا میخواد به هر عنوانی باشه باشه، هر کسی هم باشه باشه، آیه حسابی باشن، آیه انشتین باشن، آیه فلان باشن، فلان باشن، دکار باشن، هر کس باشه، این نظام هستیه، یه واقعیتی داره، هر کسی رفت این واقعیت رو بشناسه به هر مقداری که شناخته محترم. حرفشون دست عرض کردم بارها که اگه واقعا عالمان در علوم با هم دیگر نجنگن، نه علوم با هم دیگر جنگ دارن، نه معلوم ها با هم جنگ دارن، هم بین علوم پیوستگیست، هم بین معلومات پیوستگیست. اونی که فقط پیوستگی باید اعلام بکنه عالمان هم که متأسفانه همیشه تو سر هم میزنن، این میگن نه اون میگن نه، ولا هرگز نه در علم اختلافه و نه در معلوم. یه صحبتی پریروز داشتیم در این رابطه تو آموزش پرورش، اونم فکر کنم نوارش گوش کردنی باشه، عرایزی تقدیم کردیم. بله، به مقدار سه وجودیشون دارن. همین بحثی که ما الان کردیم که نفس به ذات خودش عالم است بدون این که به قوا واسطه قرار بده، همین در حیوان هم پیاده میشید. و اگر ما فرض بحث رو توصیه بدیم برای تمام موجودات ادراک قائل بشیم، شبیه اون چی که در درس اول در زیل کلمه به ظاهر که میبینیم مشهودات ما یه قسمش به ظاهر هیچ حس و شعور و آگاهی ندارن، اونجا برد سندیم که اگر همون بحث هم پیاده بفرمایید، هر موجودی باز به ذات خودش عالم اولاً و از نوعی خودش به غیر عالم. حتما این بحثا در همه جا سرایت میکنه. چون بکند نگار من تازه به تازه نوبنم، دل برد از دیار من تازه به تازه نوبنم. تازه ما میگیم فضل لفظ آب برای این معنای مادی در مرتبه ظاهر و اون مرتبه مثال مرتبه فلان حرکت جوهری میگه که این آب لحظه به لحظه دم به دم نو به نوه، دم به دم نو به نوه. اون وقت تازه این لفظ آب بخواد در همین معنای ظاهری هم که پیاده بشه جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نوه. بله خدایی شدم
خیلی دوست داشتیم مثلا این ایام تو اون فضای گشتی در حرکت آقا قرار بگیریم که بله چیه واقعا تو اول گشتی در حرکت این اشعار که تازه کنند جلوه کنند نگار من تازه به تازه نو به نو دل برد از دیار من تازه به تازه. خب ماه رمضان حالا شاید به اتمام برسه و فردا رو عید فطر باشه مثلا، اگرم نبود که فردا همی ساعت در خدمت شما هستیم و ظاهرا دیگه جلسه به پایان پیدا میکنه و امیدوار هستم که باز مباحثاتون رو تنگا تنگ بفرمایید، کوشش و فعالیت بیشتری بکنید. قهرن روشنه که آدم تا موقعی که درس و بحث حضوری داره خیلی داغه، بعد خود به خود یک قلب دیگه در نوسان، گهی بر تارم اعلا نشینیم گهی تا پشت پای خود نبینیم. به هر حال بعد از ماه رمضان خود زمان و کینونت در این ماه و دهن روزه عزیز شما و اینها همه تأثیر میکرد و خود به خود حالات هممون در این ماه یک حال و هوای دیگری بود. حالا یه چیز طبیعی است آقا جان، نمیشه با نظام عالم و طبیعت بجنگیم. اجازه میدید که بر اساس همون نظم طبیعی هم پیش بریم، خود به خود از فردا به بعد مقداری حالتون افول خواهد کرد، چیز طبیعی است. اینم سرش اینه که ما هنوز آب قلیلیم، چون آب قلیلیم موقعی که آمدیم به ماه رمضان و به درس و به کلاس و به آقا و اینها رابطه تنگ و تنگ شد، مرتبط شدیم، خب خوب زلال میشیم، خوب قوی میشیم، خوب پروبال میگیره آدم، خوب لذت میبره بر خیلی. بعد به محض این که قد شده مثلا، بعد دیگه نه این که آب قلیل هستیم زود رنگ میگیریم، تا انشالله همت بکنیم به دریا بشیم، انشالله آب کر بشیم، هر اندازه قوی تر بشوید دیگه میبینید نه، به تعبیر بزرگوار آیه تهرانی میفرمودن که آیونی بر من نقل کردن، میفرمود که ما در مسجد سهله بودیم در کوفه، در ایام طلبگیمون تو نجف با مسجد سهله رازها داشتیم، خب خوب بود حالمون. استادمون به ما گفت که آقا شما مأموریت دارید که برید مسجد لاله‌زار تهران اون روز. بله لاله‌زاری که هنوز هم آدم اسمشو میشنوه استیحاش داره. و ایشون بنده خدا گفت که من گفتم ای وای مسجد سهله رو ما ول کنیم و بریم مسجد لاله‌زار تهران، اونم اون خیابون، اون افتضاح، اون زنهای کذایی، اون مردهای کذایی، اون حالا لفظ نیاریم، اون آبخوردنهای خیابون و اون کارهای فلان اینها، ما اونجا چی میشه؟ بعد گفتن آمدیم لاله‌زار تهران، دیدیم مسجد لاله‌زار تهران هم همون مسجد سهله رو میمونه. خوبه آدم قوی اینه هم ماه رمضان باشی یا نباشی. ولی یه وقتی در معاصر آثار یه جایی آوردیم که دعا در چند وقت اجابت، در بخش دعا لطایف معاصر جلد رو ببینید مقصر دعا، خب یکی از اونها موقعی است که ستاره کف الخصیب میرسه به دایره نصف النهار. خب این ساعت خاص داره، هر روز یک ساعت خاصی داره که اون لحظه آدم دعا بکنه، دعا مستجاب انشالله. این هم فرا میرسه به لطف خود. الان دهنتون آب نیفتی که آه کدوم لحظه است، امروز که فردا که انشالله اونش هم میشه. از تا زحمتشو کشیدن و لطفشو فرمودن و به وقتش انشالله شد، اون مرقوم آقا تقدیم میشه و هر روز میتونید در اون دقیقه خاص انشالله عریض دارید، گرفتاری دارید، مشکلات دارید. این بند قبل از این که به خدمت این مرحوم تشرف پیدا بکنم، بزرگواری برای ما زنگ زدن گفتن آقا این وقت دخول این ستاره به نصف النهار چیه؟ گفتم پس اجازه بدید ما از محضر آقا بپرسیم. حالا غرض ببینید کلاس درس تا عرض کردم آقا جان همچین مطلبی هست و چه میفرمایی چه اینو فرمودن در منزل سراح باشید. خموش شدید. سراح یه بحثیست در فلسفه،
در عرفان. سرا یعنی رها، بیغه. جناب لیلی که با مجنون و مجنونم با لیلی، مجنون برای این که هنوز در منزل سرا نبود. کسی که در منزل سرا نباشه، مطلق نباشه، قید نداشته باشه، قیددار باشه، هیچی دیگه. میگه آه شب حالمون خوبه، روز حالمون خوب نیست. این معلوم مقید. اگه تو خونه زن و بچه نباشن خیلی خوب حال داریم، اما اگه کسی باشه حال نداریم، معلوم که هنوز مقید. سر شب حال نداریم، اون نزدیک های سحر خوب حال داریم، معلوم هنوز مقید، هنوز سراح نداریم. شب جمعه حالمون خوبه، اما غیر شب جمعه چطور؟ نخیر، این هنوز مقید. تا موقعی که کلاس میریم رفت آمد میکنیم خیلی خوب حال داریم، همین که کلاس منقطع شده باز حالمون معلومه هنوز مقید. آقا فرمودن در منزل سراح باشه. وقتی آدم بیغید شد، کلاس باشه یا نباشه حالشون، شب جمعه باشه یا نباشه، خوب. روز باشه یا شب، من چی کار دارم؟ آخه روز و شب و شب جمعه و آخر شب و وسط شب و زن و بچه باشن و نباشن و این صرف نزن که آقا حواس داره پرد میشه، من میخوام نماز بخونم، معلوم هنوز مقید. این همه زیر سر گرفتاری غیبی. منزل سراح اونی که باز میشه. وقتی منزل سراح شد، آقا به جناب مجنون، اون غزل لیلی و مجنون، حسن و مجنون، بیانش از جنبه فنی عرفانی این، آقای مجنون در منزل سراح نبود، غیب داره. آره شب هی به شب ناز میکنه، ای لیل من، ای شب من، ای دوست من، ای معشوق من، منتهی معشوق رو به الفاظی، به عباراتی. حالا دیگران بنده خدا فکر کردن که ایشون مثلا یه زنی به نام لیلی رو، بله نه خیر، اینو نبود، بنده خدا به شب علاقمند بود، منتهی اینو آورد در قالب یه داستانی که چطور مثلا عشق حقیقی رو بیاری در عشق مجازی پیاده کنی. در عشق مجازی خب عشق بین دو تا شخص مثل عشق بین یک زن و مرد میمونه. بعد آقا فرمودن که پیش گفتیم که همه عالم حسن را همچو لیلی است، که لیلی آفرینش در تجلی. شب جمعه است، ما چیکار به شب جمعه داریم؟ خدای شب جمعه است یا نه؟ زن و بچه تو خونه هستن، شما چیکار به زن و بچه دارید؟ خدای زن و بچه هستن یا نه؟ وقتی بره به طرف خدا، دل و داد به اون عشق، تو دریا بیاندازن همونه، تو صحرا بیاندازن همونه، تو لاله‌زار تهران باشه همونه. اگر مسجد سهل شیرین است، مسجد آفرین سهل شیرین تر. اگر مسجد لاله‌زار تهران تلخ است، مسجد آفرین لاله‌زار تهران که شیرینه، که تو به طرف اون برو. تا موقعی که به مسجد و به خانه و به کوچه و به خیابون و به شب و روز تلخی داری یا شیرینی، اما در تمام اینها بگیر سراحشو، همش بگو شب آفرین، جمع آفرین، منزل آفرین، همه میشه بعد خدا. خدا که شد، خدا دیگه شیرینه، تلخ دیگه تلخ نداری، چون یکی دیگه تلخ نداری. فرمود در منزل سراح باشید. یه وقتی هم رفتیم، حالا دیگه از این بچگی هاست دیگه، تا آدم پرورش بدن از بچگی در بیاییم، خدا رحم بکنه. بله آقا، بله میخواییم یه 10 روز بریم مشهد باشیم. نه خیر، مشهد نمید چرا کهی که مشهد نیستی که میخواییم الان بریم مشهد باشیم. خب من بیچاره بگم، من هر روز دارم کتاب آقای خودم میخونم، حرف آقا رو میزنم، دارم اینا مشهد منه دیگه، میخواییم مشهد بری چیکار کنی؟ حالی نمیشه ما مثلا، حواس نداره. بله دیگه بچه ایم، حالی ما نمیشه. ما فکر میکنیم بچه یعنی اونی که تو گهواره است. بچه یعنی هر کسی که نتونه به واقعیت و به حقیقت برسه، بچه است، کودک. کودک حالیش نمیشه. بعد اینقدر اینا تو گهواره گذاشت، تکون تکونش داد، شیرش داد، یواش یواش حالیش کرد، گفت بچه نباش. اینطور. بعد تازه فرمودن به این که نخه میخوای بریم، برو، من با آقا عرض میکنم که اصلا تو نگاهت نکنه. ای با من نمیرم اصلا. بله. من آقا، وقتی آقا رو داریم نگاه میکنیم، مشهد ما، کربلای ما، مکه ما، حج ما، خدا شاهده تا چند سال قبل خیلی به دنبال این بودم مکه برم، الان نه ذوق مکه رفتن دارم نه ذوق کربلا دارم. خدا رب رسول کربلا باز بشه باز بشه نشه، من ذوقی ندارم. چه کار دارم کربلا میتونم سنگ و چوب ببینیم؟ ما این مشهد رو میدیم. آقا اگه راست میگیم امام حسین هم، امام معصوم، امام رضا هم، امام معصومی، حالا من که اینجا رفتم آمدم چه شدم که حالا فرض مثلا میخوام کربلا بریم؟ حالا اون اونطوری خوبه، آدم گاهی در میدان جنگ اهل بسیج میکنه میز خوبه، اون خوبه، اون خودش باز یک کمالی، اون خودش یک خوشی باشی، هر چیزی در جایگاه خودش حکم خودش رو میبره. یکی از دوستان از این حالا دیگه وقتمون شد و گرده شده، اهل دشمن عملیات کرد و عقب نشینی شروع شد. یکی از دوستان خیلی شوق و از اون وسط سخت‌ترین گرفتاریشون خنده بود، به یاد شهید نادر جان افتادیم، نادر خزر، ایشون همینجور بود. اصلا میدید تو سختی ها بنده حالا شهید هم ببخشید آوردم، یه خاطره نرم میکنم ناراحت نشید. پدر بزرگوارشون براشون یه نامه نوشته بودن، پدر نامه گفتم فرزند من جبه کستی، این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن، حرفایی که از آقا شنیده بودم براش نوشتم. گفت پدر جان، نامه رو خونده بود و آیون بر من صحبت میکردن، گفت پدر جان به هر چیز میخوای دست بزنی بزن، فقط به شکم من دست نزن. بله خوشی این خیلی شیرین، از این خوشمزگی ها خیلی ما داشتیم. وقتی عملیات که شروع شد بس خیلی خطرناک شد و خب دیگه به هر حال در خط شلنته طوری بود که عراقی ها آمدن و دیگه هر کسی بود به یه صورتی جانشو در می برد. این گفت که آقا پشت به سوی کربلا و رو به سوی امام رضا به پیش. بله بله، حالا این طوریه. ما واقعا تا یه چند سالی فکر می کردیم که آقا هر جور شده یه فرتیبازی بکنیم یه حج بریم. حتی خدا شاهده به ذهن من بدبخت بیچاره افتاده که بریم فرض مثلا با کسانی که آشنا هستیم بگیم آقا ما سالیانی هیچی نخواستیم، خدا رب رزو جنگ و غیره هیچ تقاضایی نداشتم، فقط یه حج تقاضای منه. بعد وقتی رسیدیم به حج اصلی واقعی آقا دیدیم که ما چه فکر میکنیم و چه فکر میکنیم دیگه. اصلا حج رفتن در من سوخته، کربلا رفتن در من سوخته و همه چیز آقا در من سوخته. میگم آقا در حقیقت نسوخته، یعنی واقعا میخوایم بریم حج، واقعا میخوایم بریم مکه، واقعا بریم کربلا، واقعا بریم مشهد، واقعا بریم نماز، واقعا بیاییم ماه رمضان. تا که واقعا آدم دست ولایت به سرش داشته باشه همه چیز رو داره که من کی هستم، چه سر که من، چه دست که من سر داره، پادشاه. بفرمید. کسیت گوش نشینان ز قاف تا قاف. الهی در ویشان بی سر و پایت، در کنج خانه و در خلوت خانه کنج منزل، سیر آفاق سیر آفاقی کنن که دولتمندان رو گامی میسر. حالا هواپیما سوار بشه، اینجور کمربند بستیم و اونجوری چایی دادن و اینجوری مکه رفتیم و اونجوری چه. نمیگم نه آقا، بحث این نیست، خلافه بحث این نیست که آقا، بحث اینه که هر لفظی رو که شنیدید اول در معنای حقیقیش جناب سید الشهدا فرمود انا ابن مکه و منا، ما هستیم. بله هست آقا جان، بله همینطور. نه آقا جان، در منزل صراح باشیم. حالا یعنی اون کار میخواد، من نمیگم که ما کجا، هنوز منزل صراح کجا، هنوز اطلاق پیدا کنیم کجا و یه قوقایی آقا. انشالله از تو حرکت و از خدا برکت. انشالله دوستان با کمال قدرت دنبال برنامه رو داشته باشید. الحمدلله الان اینجا که دیگه طول هفته داره مباحثه گروه های مختلف برگزار میشه. انشالله آقا اینجا داره حوزه میشه اصلا. من فکر میکنم اگر همت بفرمایید طلبه رو ما بیاریم اینجا. بله خدا شاهده میان و میان اینجا. بله وقتی علم باشه، معارف باشه، حقایق باشه،
همه تشنه علم هم. حالا این علم میخواد تو قوم باشه، انشالله بیا تو آمال شما باشه، که امیدواریم اون زحمت های 25 ساله هست آقا و اون دردها و اون رنجها و اون فحشهایی که گرفتن، چه بد و بیراهای کجدهنها، بیفهمها، چه جان به لب آوردن تا این کتاب الان نوشته شده و ما راحت میشینیم اینجا بدونی که کسی حرفی بزنه، هیچ کس مخالفتی بکنه، راحت داریم میخونیم و الان واقعا روی سفره اون خون دلها نشستیم. تکفیر کردن، گفتن کافره. بندگان خدا حتی از این منبر از بعضی از آقایون مراجع هم سوال کردن که ما تا الان نماز خوندیم.